سعی دارید چه بگویید؟ گام دوم، تمام سعی خود را بکنید به طریق کلامی و غیر کلامی ارتباط برقرار کنید. تصور کنید با گروهی از دوستان در یک گرد همایی شرکت کرده اید. به حرفای تازه واردی که بی وقفه صحبت می کند گوش می دهید. طی سکوتی که در طول صحبت او حکم فرماست، از دو نفر از اعضای گروهتان در حالی که سه نفری دارید جمع را ترک می کنید می پرسید، شما فهمیدید چی می خواست بگه؟ دوستتان در پاسخ خنده می کند و می گوید، نه مطمئنم حتی خودش هم نمی دونست چی می خواد بگه. این رویداد نادر است؟ نه. مردم بدون آنکه اطمینان داشته باشند می‌خواهند به چه برسند، شروع به صحبت می‌کنند و هدف آنها نامعلوم است و با صحبت‌های خود فقط شنونده را گیج و حیران می‌کنند. من این مسئله را از هر دو جنبه تجربه کردم. گاهی در می‌مانم کسی که دارد صحبت می‌کند می‌خواهد به کجا برسد و بارها باعث شدم که دیگران به این فکر بیفتند که واقعاً چه می‌خواهم بگویم. شاید بتوان بعضی از مشکلاتی را که در برقراری ارتباط وجود دارند در این تبادل یافت. زوجی را تصور کنید که به این نتیجه رسیدند بهتر است متارکه کنند و نزد مشاور می روند. مشاور از زن می پرسد، آیا شوهرتون شما را اذیت می کنه؟ و زن جواب می دهد، نه، هر روز صبح من یه چند ساعتی اونو کتک می زنم. سپس مشاور از مرد میپرسد، ریشه مسئله شما چیه؟ و مرد پاسخ میدهد، ما تو حیاتمون درخت نداریم که ریشه داشته باشه. مشاور با عصبانیت از زن و مرد میپرسد، منظورم اینه که زمینه ماجرا چیه؟ و زن جواب میدهد، آها، ما حدود 4 جریب زمین داریم. و در آخر مشاور میپرسد، امروز برای چی به اینجا آمدید؟ و زن و مرد با هم میگویند،
ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم.
رعایت کردن تعدادی از اصول بنیادی در صحبت کردن میتواند کل ماجرا را تغییر دهد. حواستان باشد چه زمانی لازم است حرفی گفته شود و رک و راست آن را بگویید. یعنی انتظار نداشته باشید دیگران بدانند شما چه فکر می کنید، چه احساسی دارید، چه می خواهید یا چه نیازی دارید. گفتگو باید شفاف و بی‌پرده باشد. درباره همه چیز فرض را بر این بگذارید که طرف مقابل آگاهی بسیار اندکی درباره آنچه می خواهید بگویید و آنچه می خواهید رک و راست درباره‌اش صحبت کنید دارد. حتی زمانی که پای زندگی زناشویی در میان است. ما که نمی توانیم دوری فکر خانی ببینیم. همگی در غیب گویی شکست می خوریم. شنیدم بعضی ها می گویند 20 سال است ازدواج کرده ایم. چرا باید به او بگویم که؟ یا مثلا خودش باید بداند چقدر به هم لطمه زده. یا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اما برای چه کسی عیان بود؟ مسلماً برای هیچ یک از دو طرف. گفتگوی مستقیم یعنی بدون پیش‌فرض، بدون ایما و اشاره، بدون اینکه به بیراهه بروید و بدون اینکه به در بگویید تا دیوار بشنود. هر یک از این کارها باعث ایجاد انحراف می شود. یکی از مثال‌های مورد علاقه من، درباره زنی است که سعی می‌کرد با کلیت بخشیدن به کلامش با استفاده از اینکه بقیه چه فکر می‌کنند یا احساس می‌کنند منظورش را به شوهرش انتقال دهد. همسرش تا پاسی از شب بیرون می‌ماند و زن عصبانی می‌شد. اما او نمی‌خواست درباره احساسات خود به صراحت صحبت کند. روزی زن گفت، بعضی از زنها ناراحت میشن که شوهرشون تا آخر شب بیرون میمونه. و مرد پرسید، تو هم همینطور؟ و زن گفت،
وای نه، من نه، اما بعضی ها چرا؟
وقتی رک و پوزکنده صحبت کنید، با به زبان آوردن نیازها و احساسات واقعیتان راجع به حقیقت صحبت می کنید. وقتی سوال می کنید، سوالهای واقعی می کنید. اما یک سوال چطور می تواند انحرافی باشد؟ به سادگی، اگر سوالی بکنید و فقط انتظار شنیدن پاسخ دلخواهتان را داشته باشید، زمین چینی کرده اید.
توی این لباس چاق به نظر میام؟
یا
بزرگتر از سن واقعیم به نظر نمیام، نه؟
اینها سوالهایی هستند که نمیخواهید بشنوید یا به آنها پاسخ دهید. وقتی چون این پرسش‌هایی می‌کنید، همسر شما باید آزادانه و صادقانه جواب شما را بدهد بدون اینکه اهمیت بدهد واکنش شما چیست. اگر تحمل شنیدن هر جوابی را ندارید، سوال نکنید. اگر از چیزی ناراحتید، نگویید انگار خسته ای. اگر نمی‌خواهید همراه او به جایی بروید، نگویید
نمی‌دونم، به نظرم.
با صادق نبودن تأثیری نادرست در طرف مقابل می‌گذاریم. احساس می‌کنیم کسی به خواسته های ما اهمیت نمی‌دهد و به دفاع از خودمان می‌پردازیم، اما در بلند مدت بین خودمان و دیگران فاصله ایجاد می‌کنیم. وقتی پیام ارسالی فردی مرا گیج می‌کند، فقط می‌پرسم چی میگی؟ دوست دارم مطمئن بشم منظورتو درست متوجه شدم. به این ترتیب وظیفه توضیح دادن به طرف مقابل محول می شود. گاهی مجبور می شوم این کار را دو سه مرتبه تکرار کنم تا منظور واقعی را دریابم. خلق فضایی همراه با آسایش به منظور کمک به طرف مقابل یکی از مهمترین نقش های شنونده است. وقتی صحبت می کنید از خودتان بپرسید چرا این حرف را می زنم؟ منظورم از این حرف چیست؟ دلم می‌خواهد طرف مقابل چه بشنود؟ یک ضرب المثل قدیمی هست که می‌گوید کم گوی و گزیده گوی چون در. اغلب احساسات را باید در همان لحظه‌ای که به شما دست می‌دهند ابراز کنید، چون با تأخیر و تعلل آنها را نابود می‌کنید. وقتی بیدرنگ نسبت به آنها واکنش نشان دهید، به همسرتان امکان می دهید از احساس و نیاز شما آگاه شود. مثلا، ممکن است هنگام گفتگو با یکدیگر چیزی که به نظر شما مهم می آید، در نظر دیگری اهمیتی نداشته باشد. با تعلل در ابراز واکنش، ممکن است باعث شوید طرف مقابل به کل فراموش کند چه گفته است. وقتی بعدها حرفان موضوع را به میان می آورید، او می ماند درباره چه صحبت می کنید و شما هم از این سو از خودتان می پرسید چرا او مسئله به این مهمی را به خاطر ندارد. باید به منظور به حد اقل رساندن سوء تفاهم بیدرنگ واکنش نشان دهیم. اغلب ما متوجه نیستیم چطور پیام ها را تحریف می کنیم، اما گاهی همه ما چنین می کنیم. چرا پیام ها را تحریف می کنیم؟ چون اغلب آنچه ما می بینیم و می شنویم متأثر از چیزی است که فکر می کنیم و احساس می کنیم. نتیجه بی نظمی ذهن ما است. صافی ها را باید به کار انداخت. درست است. احساسات ما به اندازه فکری که در همون لحظه در سر داریم یا افکاری که قبلن در سر پرورانده ایم می توانند بر آنچه می بینیم و می شنویم اثر بگذارند. گاهی من برای اجتناب از گیج شدن از خودم می پرسم درباره جویس چه فکری می کردم؟ آیا افکارم تا به امروز دوام آوردن؟ حالا چه احساسی دارم؟ با مطرح کردن این سوال ها از خودم در حین گفتگو به خودم فرصت تشریح دیدگاه او را می دهم. شاید لازم باشد از او سوالی بکنم یا از او بخواهم دوباره توضیح دهد. با این کار به اندازه کافی در واکنش تأخیر ایجاد کردم که به من کمک کند منظور جویس را درک کنم. آیا می دانید بهترین زمان برای گفتگوی زن و شوهر چه زمانی است؟ هر بار فقط 4 دقیقه در طول روز. اولین 4 دقیقه زمانی است که برای اولین بار در طول روز یکدیگر را می بینید. و دیگری اولین 4 دقیقه‌ای که بعد از گذراندن یک روز کاری به هم ملحق می شوید. این 8 دقیقه می تواند از صبح تا غروب و از غروب به بعد شما را تنظیم کند. زمانی است که می توانید یا ابراز عشق و علاقه کنید یا آن را مملو از خشم، قرولند، عیب‌جویی و پرخاشگری کنید. الگوهایی را که در ازدواج خود برقرار کرده اید بررسی کنید. هر روز صبح و هر روز عصر به یک دیگر یک چیز می گویید؟ فکر کنید تا یه هفته گذشته هر روز صبح نسبت به هم چه واکنشی داشته اید و واکنش های خود را با این موارد که می گویم مقایسه کنید. آیا جزو همسران خاموش و ساکت هستید؟
تا وقتی سومین فنجون قهوه‌مو نخوردم ازم انتظار نداشته باش حرف بزنم.
آیا فرمانده پادگان هستید؟ خیلی خوب، 10 دقیقه فرصت داری تا برای صبحونه بیای آشپزخونه. دلم نیمروی همزده، ژامبون و نصف گریپ فروت میخواد. زود باش پاشو. اول باید دوش بگیری، 8 دقیقه دیگه وقت داری. بعد من...
آیا اهل مطب خشخاش گذاشتن هستید؟
میدونی جو؟ هر روز صبح باید به تو یادآوری کنم اگه به جای ساعت 7:30 ساعت 7 بیدار بشی، 5 دقیقه برای اصلاح کامل، 7 دقیقه برای حمام کردن، 6 دقیقه برای واکس زدن کفشات، 8 دقیقه برای لباس پوشیدن و 4 دقیقه برای شونه زدن موهات وقت داری. بعد میتونی دقیقاً موقعی که من دارم تخم مرغ‌ها رو میذارم روی میز بیای توی آشپزخونه. حالا چرا گوشت بدهکار نیست خدا عالمه؟ هر روز صبح باید همینا رو بهت بگم.
شما هنگام صبح چه می خواهید؟ نزدیکی و برقراری رابطه زناشویی یا سکوت و خلوت؟ آیا تا به حال با هم در میان گذاشته اید که خواهان چه هستید؟ بعضی ها آدم روز هستند و بعضی دیگر نه. دومین زمان مهم در طول روز غروب به بعد است. نحوه برخورد شما در این زمان می تواند تعیین کند غروب را در قطب شمال یا در ساحل هاوایی روی ماسه‌های داغ چگونه گذرانده اید؟ پس بین شما دو نفر چه خواهد گذشت؟ آیا زمان خوبی برای بازگو کردن واقعیت‌هایی درباره اخبار، آب و هوا، بدرفتاری بچه‌ها یا دیگر اخبار ناخوشایند است؟ آیا زمانی برای سکوت یا غرغر کردن است؟ این راه برای سلام و احوال پرسی با شریک زندگیتان هم بد راهی نیست. نوازش، مطرح کردن سوالهای احساسی و ابراز خوشحالی از دیدن طرف مقابل غروب را بی برو برگرد دلنگیستر می کند. بعد از مدت زمانی جدا بودن از هم، حتی چند ساعت، با لبخند و حرفهای خوشایند و نوازش و بوسه از همسرتان استقبال کنید. اگر لطیفه گویی یا تعریف یکی از موقعیت‌ها یا کارهای جالبتان هم کنارش باشد، دیگر همه چیز کامل است. اگر از آن دسته کسانی هستید که وقتی به خانه می‌رسند، زمانی لازم دارند تا سر حال بیایند، همسرتان را از این موضوع آگاه کنید. در این حال به او بگویید چه وقت دوباره حالتان جا می‌آید. این کار ارزش تلاش را دارد. بین کار یا هر فعالیت تنش‌زای دیگر و دیگر بخش‌های روز یک زمان گذار در نظر بگیرید. این زمان گذار به منظور فراهم آوردن زمانی برای تقلیل فشار در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب هر گونه فشار، ناخرسندی، رنجش، عصبانیت یا اضطرابی که ممکن است بر روابط زناشویی اثر بگذارد کاهش می‌یابد. برخی از پیش در نظر می گیرند چگونه در برابر هر یک از اعضای خانواده واکنش نشان دهند. بعضی زوجها وقتی به خانه می رسند 20 دقیقه صرف لم دادن در اتاقی کم نور می کنند و به موسیقی مورد علاقهشان گوش می دهند و به آرامی با هم صحبت می کنند. هنگامی که خودتان یا همسرتان به شدت خسته هستید، به لحاظ عاطفی آشفته اید، بیمارید، آسیب دیدید یا درد می کشید، درباره موضوعهای جدی یا مهم بحث نکنید. هر روز وقتی را که قبلاً هر دو بر سر آن به توافق رسیده اید در نظر بگیرید تا به مسائلی همچون تصمیم گیری ها، امور خانوادگی، اختلافات و مشکلات رسیدگی کنید. در زمان تصمیم گیری باید خونسرد باشید و هنگام ارائه راهکارهای مربوط به مشکلات یا اتخاذ تصمیم حرف همدیگر را قطع نکنید. در آن زمان مقرر نباید مشغول کار دیگری مثل خوردن، رانندگی یا تماشای تلویزیون باشید. دو شاخه تلفن را بیرون بکشید. با این کار ممکن است چارچوب زمانیتان مشخص تر شود. پرسش هایی را که به ذهنتان می رسد به سرعت یادداشت کنید. وقتی با مشکلی روبرو می شوید، دقیقاً مشخص کنید از طرف مقابل چه می خواهید. آیا از او توقع خشم، اتخاذ موضع تدافعی، مقاومت یا ادامه دادن رفتار مشکل آفرین را دارید؟ یا از او توقع گشادرویی، همکاری و ایجاد تغییر دارید؟ طرز نگرش شما به مشکل واکنش همسرتان را معین می کند. مثال: تو اونقدر که باید خودتو درگیر مسائل بچه ها نمی کنی. بهتر از گفته شود: حواسم هست که چقدر وقت صرف بچه ها می کنی. می دونم خیلی گرفتاری، اما باید یه طوری برنامه ریزی کنیم که بتونی بیشتر با اونا باشی. چه چیز در برقراری ارتباط کلامی شما اختلال ایجاد می کند؟ آیا عامل این اختلال احساسات و افکار و وضعیت جسمانی شماست یا چیز دیگری؟ آن را کشف کنید و رویکردی اصلاح گرایانه در پیش بگیرید تا ارتباطتان بهبود یابد. دوست دارید وقتی با کسی صحبت می کنید احساسات، نیازها، افکار یا نظرتان را با او مطرح کنید؟ یا دوست دارید تمام موارد ذکر شده را با او در میان بگذارید؟ گاهی ما تمام این چیزها را به قدری با هم قاطی می کنیم که صحبتهای من وضوح خود را از دست می دهند. وقتی فکری را با دیگری در میان می گذارید، تصمیم، تشخیص، عقیده ارزشمند یا باورها و نظرهای خود را به او عرضه می کنید. این چیزها را چگونه بیان می کنید؟ چون این شرایطی که همسر شما بتواند خواست شما را درک کند، بخواهد همچنان به حرفهای شما گوش کند، عالی است؟ آیا تا به حال به این نتیجه رسیدید، آنچه با او در میان می گذارید، بیشتر طرز فکرتان است تا احساستان؟ وقتی امری قطعی را بیان می کنید، درست مثل یک دانشمند، یک کاراگاه یا حتی یک تعمیرکار یخچال صحبت می کنید. هیچ حدس و گمانی در کار نیست. واقعیت را بیان می کنید.
31 سال در لانگ بیچ زندگی کردم.
این امری کاملا قطعی است.
اگه برنامه همون جور که اونا می خوان پیش بره، گمون می کنم تا 10 سال دیگه هم اونجا بمونم.
و این جمله مبتنی بر اطلاعاتی است که هنوز با شما در میان گذاشته نشده است. افکار و تصمیم گیری ها را به نسبت آسان‌تر می توان در میان گذاشت. ابراز احساسات به مراتب دشوارتر است. چرا؟ چون ممکن است احساسات ما خطر محسوب شوند. شاید طرف مقابل دوست نداشته باشد چیزی درباره عصبانیت، اندوه، افسردگی، غم یا شور و شوق من بشنود. بسیاری احساسات را درک نمی کنند. به همین دلیل از نظر آنها انگار آدم دارد به یک زبان بیگانه صحبت می کند. در واقع در جامعه ما بعضی ها بی احساس بار آمدند. هیچ گونه آگاهی از احساسات ندارند و هیچ واژه‌ای برای ابراز احساسات بلد نیستند. اما اگر بخواهید با طرف مقابل کاملا مأنوس شوید، باید ابراز احساسات کنید. بله، به زبان آوردن احساسات خطرناک است، اما پاداشی که در ازای آن می‌گیرید ارزشمند است. آن وقت است که ابراز احساسات برایتان بسیار آسان می‌شود. به طور لفظی می‌توانید احساساتتان را به این 4 روش توصیف کنید. 1. احساس خود را شناسایی کنید یا بر آن اسم بگذارید. عصبانیم، غمگینم، نسبت به تو احساس خوبی دارم. 2. از لبخند و کنایه استفاده کنید. همیشه برای تشریح احساساتمان به قدر کافی کلمه نداریم. به همین دلیل گاهی لبخندهای معنیدار و استعاره‌هایی برای توصیف احساساتمان اختراع می‌کنیم. احساسم طوری بود انگار یه نسیم خنکی داشت می‌وزید. یا احساس خیلی بدی داشتم. انگار شبونه یه گله فیل به من حمله کرده بود. 3. زمان واکنش یا رفتاری را که احساستان موجب شده آن را انجام دهید قید کنید. آخه درست همون موقع احساس کردم دوست دارم در آغوش بگیرمت. یا اون شب به قدری آشفته بودم که دوست داشتم بشقاب غذامو به طرفت پرت کنم. 4. از استعاره های از این قبیل استفاده کنید. امروز خورشید به روم لبخند میزنه. یا دیروز احساس میکردم ابر تیره‌ای همه جا دنبالم بود. شما چگونه ابراز احساسات میکنید؟ آیا این کار را آگاهانه انجام میدهید؟ شما به تنهایی میتوانید بگویید به چه نیاز دارید و چه میخواهید و قادرید آن را با دیگران در میان بگذارید. آنان هم به منظور مطلع شدن باید راجع به آن بشنوند. باز هم میگویم همسر شما نمیتواند ذهنتان را بخواند. اگر خیال میکنید چنین است، خودتان را برای ناامیدی و عصبانیت آماده کنید. وقتی احساس میکنید همسرتان باید ذهنتان را بخواند، هنگامی که تصمیم میگیرید نیازتان را به او بگویید، به این کار به مثابه تقاضایی مینگرید که طرف مقابل در برابر آن مقاومت میکند. در عوض نیازهایتان را با لحنی خوشایند به وضوح و بدون شماتت یا پیش‌داوری ابراز کنید. نیازها صرفاً خواهش‌های ساده است از آنچه به شما کمک می‌کند یا شما را خوشحال می‌کند. ممکن است وقتی نیاز، احساس، نظر یا طرز فکرتان را ابراز می‌کنید، دیگران از خودشان بپرسند چه منظوری داشته اید و هدفتان چه بوده است. بگذارید آنها بدانند چه منظوری دارید. آن وقت است که گفتگوی شما نتیجه خواهد داد. زن: خیلی دلم میخواد این بحث تموم بشه. شوهر:
نمیدونستم. خیال میکردم اگه بحثو تموم کنیم ناراحت میشی. خب چه بهتر؟ منم دوست دارم به نتیجهی برسیم.
اگر میخواهید آنچه میگویید با واقعیت همخوان باشد، یا وقتی واقعیتی را درباره کسی دیگر میگویید، اطلاعات رفتاری روشن ارسال کنید. مثل چنین جملاتی: خوشحال به نظر میرسی. لبخند به لب داری اما صدات غیر از این میگه. از آهنگ صدات معلومه که از یه چیزی ناراحتی. چیزی شده؟ یا این: نگرانت هستم. عبوس به نظر میرسی. واقعا نمیدونم چرا. متوجه نیستی یا واقعا اینطور نیست؟ ببین اگه به هم میگفتی دلیل اخمت چیه خیلی خوب بودا. و یا این:
از خودم پرسیدم واقعا حالت خوبه یا نه. امروز خیلی شلوول به نظر میرسی. انگار دهنت خوش شده و صدات گرفته. نکنه داری سرما میخوری؟
با آگاهی از اینکه چه می‌خواهید بگویید و اینکه همان را بگویید، از ایجاد ارتباط همراه با دوز و کلک خودداری می‌کنید. وقتی ندانید دقیقاً چه می‌خواهید بگویید، منظورتان را نصف و نیمه می‌رسانید. این کار حق زدن است، چون در شنونده تأثیر نابجا می‌گذارید. نویسنده کتاب پیام‌ها درباره اهمیت این موضوع صحبت می کند که باید بدانید چه می خواهید بگویید و منظورتان را تمام و کمال برسانید. تمام پیام ها 4 حالت دارند: آنچه شما می بینید، فکر می کنید، احساس می کنید و نیاز دارید. روابط صمیمی مبتنی بر انتقال کامل پیام هاست. دوستان نزدیک و همسر و خانواده تان شما را کاملا نخواهند شناخت مگر آنکه تمام تجربیات خود را با آنها در میان بگذارید.
این به آن معنا نیست که همه چیز را به حال خود رها کنید، خشم خود را مهار نکنید و با خواسته هایتان کلنجار نروید. به این معناست که در برابر آنچه مشاهده می کنید واکنش صحیح نشان بدهید. درباره موانع و نتایج به طور شفاف صحبت کنید. بگویید چه احساسی دارید و اگر برای ایجاد تغییر اقدام یا امکانی لازم است روکراست تقاضا کنید یا پیشنهاد بدهید. وقتی چیزی را نیمه کار رها می کنید پیام ناتمام داده اید. پیام های ناتمام باعث ایجاد گیجی و بیعتمادی می شود. مردم می فهمند چیزی کم است اما نمی دانند چه چیزی. دوست ندارند حرف های ناملایمی را که فاقد احساس و امید است بشنوند. در برابر شنیدن ماجرای خشم‌آلودی که اثری از اضطراب و درماندگی خودتان در آن نباشد، مقاومت می کنند. در برابر خواسته هایی که ناشی از احساسات ابراز نشده و پیش فرض ها هستند، معذب می شوند. البته، بعضی مواقع این چهار حالت را بیان نمی کنید، اما باز هم گفتگویی کارآمد خواهید داشت. آدم همه چیز را با همه کس در میان نمی گذارد. اغلب وقتی با دوستان صحبت می کنیم، بعضی از گفتگوهای من کاملا اخباری هستند. اما اگر بخش مهمی را جا بیاندازیم، ارتباطی نیمه کاره برقرار کرده ایم. پرسش ها وقتی چیزی را با کسی در میان می گذارید، آیا واقعیت های عینی را مبنی بر خوانده ها، شنیده ها یا مشاهداتتان بازگو می کنید؟ آیا معین می کنید به چه نتایجی رسیده اید؟ آیا نیازهایتان را به عنوان خواهش مطرح می کنید یا توقع؟ آیا پیام‌هایتان را به طور کامل منتقل می کنید یا به صورت جزئی؟ شاید تصور کنید برقراری ارتباط کاری دشوار است. هم بله و هم نه. در ابتدا بله، تا زمانی که این اصول الگوی همیشگی شما شوند. اما وقتی حساسیت شما نسبت به این اصول بالا برود، به مراتب آسان‌تر و آسان‌تر می شود. خب، تا کنون درباره این صحبت کردیم که در زمان مناسب آنچه را که می خواهید و قصد دارید بگویید، بیان کنید. حالا می خواهم عناصری را در نظر داشته باشید که آنچه را من فرازبان شما می نامم جبران شود. وقتی با همسر خود صحبت می کنید، برای بیان نظرتان صرفاً متکی به کلمات نباشید. در واقع شما در برقراری ارتباط بیشتر به اجزای صوتی تکیه می کنید. این اجزا در برگیرنده شدت صدا و اوج و فرود آن و همچنین تشدید صوتی هستند. به مدت 4 سال یک معلم جوان بسیار عالی به من ترومپت می آموخت. آموزگارم راجع به تشدید صوتی صحبت می کرد. او با من همراه می شد تا صدا را قوی تر کند. صدایی که زنگ داشته باشد. گاهی این کار را می کرد و در آن هنگام احساس بسیار خوبی به من دست می داد. در کلام تشدید صوتی به قوت و نازکی صدای من گفته می شود. صدا می تواند زیر و بلند یا بم و پرتنین باشد. با تمرین می توان هم شدت را تنظیم کرد و هم تنین آن را. فرازبان طرز بیان شما را نیز شامل می شود. نحوه ادا کردن واژه ها. در حین گفتگو می توانید چنان بیخیال باشید که جویده جویده حرف بزنید. یا ممکن است به قدری دقیق صحبت کنید که تک تک کلمات به مثابه تیری به نظر برسند که از سلاحی شلیک می شوند. شتاب یا سرعت کلماتتان نیز بخشی از فرازبان شما را تشکیل می دهد. این عامل بازتاب طرز نگرش و احساسات شماست. زمانی را به خاطر بیاورید که کسی به سرعت با شما صحبت می کرد. این کار چه پیامی منتقل می کند؟ اغلب هیجان را انتقال می دهد. چون این کسانی می توانند کاملا دارای قدرت قانع کنندگی باشند. اما اگر سرعت صحبت کردن آنان بیش از حد شود، کم کم احساس می کنیم داریم معذب می شویم.
در یک گفتگوی عادی، صحبت کردن بسیار سریع ممکن است نشانه ناامنی باشد. از سوی دیگر، ممکن است بسیار آهسته و آرام صحبت کردن یک فرد بازتابنده بی‌اعتنایی یا نوع فرهنگی که در آن پرورش یافته باشد. کسانی که در روستاها بزرگ شدند، تمایل بیشتری به کند صحبت کردن دارند تا کسانی که در شهرهای بزرگ بودند. بلندی صدا یکی دیگر از مؤلفه‌های فرازبان است. صدای بلند ممکن است نشان دهنده شور و اشتیاق، اعتماد به نفس یا پرخاشگری باشد. در بعضی سخنرانی ها یا جشن ها نیز می تواند دلیل آن باشد که سخنگو دارای موضعی متزلزل است و می خواهد با بلندتر صحبت کردن آن را پنهان کند. صدای ملایم، احتیاط، تفاهم، همدردی، صمیمیت یا فقدان اعتماد به نفس را منتقل می کند. در آخر، ضرباهنگ بر کلماتی خاص در جمله تأکید می کند. مثلا وقتی میپرسم تو امشب بیرون میروی، این جمله پرسشی ساده محسوب میشود چون تمام کلمات آن شبیه هم ادا میشوند. اما توجه داشته باشید وقتی میپرسم تو امشب بیرون میروی، منظورم فرق میکند. اگر منشیم دیر سر کار برسد و عذرخواهی کند و من بگویم او اشکالی نداره، تازه ساعت 9:30، پاسخ من معقول و روشن است. اما کافی است فقط یک کلمه را تغییر دهم. آن وقت معنای جمله تغییر می کند و چیزهای بیشتری از احساساتم آشکار می شود. اگر بعد از تقاضایی که کرده ام به من بگویید یک لحظه صبر کن و روی تک تک کلماتتان تأکید یک نواخت کرده باشید، خواهش کرده اید. اما اگر بگویید یک لحظه صبر کن، ناراحتی یا رنجش خود را انتقال می دهید. من به صحبت‌هایی که به شکل فرازبان بیان می‌شود بیشتر علاقه‌مندم تا آنهایی که به شکل معمولی گفته می‌شود. امیدوارم شما هم همینطور باشید. چرا؟ چون این گونه افراد حالات خلق و خو و طرز نگرششان را بیان می‌کنند. این گونه افراد خیلی بیشتر از کسانی که فقط به کمک الفاظ ارتباط برقرار می کنند، احساسات خود را ابراز می کنند و می توانند ارتباط برقرار کنند. وقتی مشغول تماشای فیلم یا برنامه تلویزیونی هستید، چشمانتان را ببندید و به تنین، شدت صدا، شتاب، سرعت، بلندی و ضرباهنگ گفتگوها گوش دهید. پیغامی که باید بگیرید همینجاست. میخواهید چه بگیرید؟ در فیلم ها طرز صحبت کردن آدم آهنی ها یک نواخت است. تعداد اندکی از آدم ها هم همینطور صحبت میکنند. تنین، شدت صدا، شتاب، سرعت، بلندی و ضرباهنگ صحبت کردنشان چندان تفاوتی با هم ندارد. وقتی با چنین کسانی برخورد می‌کنیم، از خودمان می‌پرسیم آیا از دست زندگی یا خودشان یا چیز دیگری به سطوح آمدند؟ بدانید که اغلب فرازبان شما بیانگر شخصیتتان است. فرازبان به دیگران می‌گوید شما چه کسی هستید و حتی چه می‌خواهید بگویید. در چند سال گذشته این تمرین را به صدها نفر پیشنهاد دادم. به مدت یک هفته گفتگوهای خانوادگیتان را که سر میز غذا در میگیرد ضبط کنید و بعد آن را گوش کنید. میزان بلندی صدا بسیار زیاد است. شما نه تنها فرصتی برای شنیدن واکنش‌های متقابل میان اعضای خانواده، کلمات به کار رفته و وقفه‌های ایجاد شده دارید، بلکه به فرازبان خودتان نیز آگاه می‌شوید. اغلب از یک عنصر فرازبان به تنهایی استفاده نمی کنیم، بلکه برای انتقال مفاهیم متفاوت از چند فرازبان با هم استفاده می کنیم. آیا صدایتان بیانگر چیزی است که می خواهید بگویید؟ آیا کلماتی که استفاده می کنید با صدایتان هماهنگی دارد؟ چه بخشی از صدایتان را دوست دارید؟ چه بخشی را دوست ندارید؟ به زبان طرف مقابل صحبت کنید. حواستان باشد چه می خواهید بگویید و چگونه به نظر می رسید. به خاطر داشته باشید آنچه می بینید و آنچه می شنوید متأثر از چیزی است که در درون خود فکر و احساس می کنید. برای اجتناب از ایجاد ارتباطی نیمه تمام، پیام‌ها را به طور کامل در میان بگذارید. به فرازبان خودتان و دیگران گوش بدهید. احساسات و طرز نگرش‌ها در این حالت ابراز می‌شوند.